هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید، سالم و تندرست باشید. ما همچنان با شما خوبان هستیم بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، و در ادامه دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر به مانند شما ما هم میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
پروند به نام خداوند دستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز، با ما همراه باشید.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو، بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی، مرتضی خوشکام هستم و خیر مقدم میگم به شما بابت همراهیتون با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. امروز هم میخوایم با همراهی کارشناسان یک موضوع اقتصادی رو مورد بررسی قرار بدیم. خب امروز میخوایم صحبت بکنیم با مهمانان ارجمند و مسئولان و کارشناسانی که با ما همراهی خواهند کرد راجع به نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصاد کشور. اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق مسیرهای ارتباطی که با شما مطرح خواهد کرد. خب یکی از این راه ها 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست که شما میتونید نظراتتون رو به صورت پیامکی ارسال بفرمایید، و همچنین اگر بخواید تلفنی نظرتون رو اعلام بکنید راجع به این برنامه، یعنی گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، میتونید از 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما استفاده کنید بدون نیاز به اینکه کدی رو بگیرید، و همچنین تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 این ها هم تلفن هایی هستش که البته با 021 قابل ارتباط برقرار کردن هست، از شهرستان ها و از تهران هم که دیگه کدی نمیخواد. و اما سوال پیامکی که تدارک دیده شده برای شما شنوندگان عزیز که شما بتونید تمایل بیشتری داشته باشید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، انشالله من هم میتونم پیامک های شما رو ببینم و مطرح بکنم. سوال این هست، به نظر شما شنونده عزیز و ارجمند نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصاد کشور چیست؟ گزینه یک، ایجاد امنیت و آرامش. گزینه دو، تشکیل سرمایه. گزینه 3، تقویت بنیه سرمایه گذاری. امروز گزینه 4 نداریم. یکی از این گزینه ها رو انتخاب بفرمایید و برای ما به 301035 و ارسال کنید. همچون همیشه میتونید خود سوال رو هم مورد نقد قرار بدید که مثلا شاید گزینه دیگه به نظر شما برسه و در گزینه ها ما مطرح نکرد. ایران صدا در اختیار شماست. از طریق پایگاه تلرسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین پایگاه تلرسانیش و البته برنامه که تلفن همراهش که بر روی گوشی تلفن قابل نصبه و شما میتونید علاوه بر اینکه پخش زنده برنامه‌های مختلف رادیو رو بشنوید، بعدها هم میتونید برنامه‌های پخش شده رو در اختیار داشته باشید و مورد بازشنوایی خودتون قرار بدید. عزیزان شنونده، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون میشه و میخوایم صحبت بکنیم در روز بیمه که امروز هست راجع به نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و میخوایم با همراهان ارجمندی که در استودیو حضور پیدا کردن گفتگو رو آغاز بکنم. سرکار خانم دکتر مریم اسلامی از کارشناسان محترم بیمه و از مدرسان و کارشناسان حوزه آموزش این بخش. سلام خانم دکتر اسلامی، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
درود بر شما. من هم عرض ادب و احترام دارم حضور همراهان، شنوندگان و مخاطبان عزیز این برنامه. به نوبه خودم روز 13 آذر، روز بیمه که پیام مور دو مفهوم ارزشمند امنیت و آسایش هست رو، مفاهیمی که ارزش و اهمیتشون در زمان نبود و نقصانشون مشخص و معین میشه رو به تمامی فعالان کوشای این صنعت، اهم از مدیران ارجمند، کارشناسان، اساتید گرانقدر، صاحب نظران و شبکه فروش پرتلاش و زحمت کش که به نوعی سربازان گمنام این صنعت هستن، تبریک و تهنیت و خدا قوت عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت دست داد و در خدمت شما هستم.
متشکرم سرکار خانم دکتر اسلامی، شما به نوعی کل زنجیره در برگیرنده خدمات بیمه رو سعی کردید منصفانه نام ببرید و در حقیقت یاد کنید ازش.
پیشکسوتان ارزشمندمون فراموش شدن.
زنده باشید. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای سعید بهنام مظفرلو، کارشناس محترم و مشاور امور بیمه. آقای مظفر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب اگر اجازه بفرمایید، حالا تا دقایقی بعد جناب آقای دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی قائم مقام محترم بیمه مرکزی هم به ما خواهند پیوست، چیزی اولوشه 5 تا 10 دقیقه دیگه گفتگو رو آغاز بکنیم با همراهی شما دو بزرگوار. خانم دکتر اسلامی، شما بفرمایید مختصری راجع به نقش بیمه و چرایی اون، خیلی کوتاه‌تر اگر پاسخ بفرمایید ما میتونیم سوالات بیشتری بپرسیم و آوردی بیشتر برای شنونده.
مفهوم خیلی گسترده‌ای هست مفهوم بیمه و به اختصار صحبت کردن در موردش شاید کار زیاد ساده‌ای نباشه. من میخواستم اجازه بگیرم یه چند خطی از یکی از مقاله هایی که چاپ شده در همایش در واقع روز بیمه برای 31 همایش که امروز برگزار شده و میدونیم که در واقع تایتل و عنوان این همایش رو رضایتمندی و اعتماد مردم به صنعت بیمه نامگذاری کردن، با این روی کرد که انشاءالله همه عوامل و دستاندرکاران این صنعت بتونن به جهت رضایتمندی حد اکثری و اعتماد حد اکثری مردم به این صنعت کوشا باشن. میخواستم یک مطلبی رو عرض کنم اگر که تایم نداریم.
بفرمایید. دیگه انتخاب با شما هم هست، ما پیشنهاد میدیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اساسی در تأمین امنیت مالی افراد و کسب و کارها با چالش‌هایی در جلب اعتماد عمومی مواجه است. عواملی مانند عدم شفافیت در فرایندهای بیمه‌ای، به ویژه در مراحل درخواست خسارت و ناآگاهی‌های عمومی از مزایای بیمه، از دلایل عمده نارضایتی مشتریان به شمار می‌رود. در مقابل راهکارهایی مانند افزایش شفافیت، استفاده از فناوری‌های نوین مثل بلاکچین و هوش مصنوعی، توسعه اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌های کاربرپسند و ارتقاء سواد بیمه‌ای می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
بسیار خوب، متشکرم. فرمودید دو تا چالش رو در حقیقت بهش اشاره کردید. یکی بحث عدم شفافیت و ناآگاهی حالا ذینفعانی که حالا می‌خوام بیان از خدمات بیمه استفاده کنن. البته قسمت دوم رو به نظر میسه خود بیمه‌گران باید فعالتر باشن دیگه، یعنی این آگاهی رسانی باید از سوی ذینفع صورت بگیره تا ذینفع دیگر مطلع بشه و علاقمند بشه و بیاد در حقیقت مشارکت بکنه. بحث شفافیت رو هم که فرمودید، خب یک قسمتی هم حالا اگر فرصت شد در بخش بعدی که بعد از اینکه با جناب بهنام صحبت کردم در خدمت شما خواهیم بود. شفافیت دو بخش داره دیگه، یکی اینکه خود شرکت‌های بیمه چه می‌کنند، اینم ذینفع اگر بدونه شاید یک مقدار اعتماده، چون شعار رضایتمندی و اعتماد و افزایش اون بوده. و بخش دوم اینکه خب این درخواست و فراینده آیا واقعی هست، اعتبار سنجی میشه درخواست خسارت ها که اشاره داشتید بهش. البته خب بحث فناوری ها و زنجیره بلوکی و برنامه‌هایی که حالا بتونن تسهیل بکنن هم هست، که البته اینم یه نکاتی داره که حالا شما برای ما خواهید گفت که اگر من مثلا یک برنامه که تلفن همراه دارم و میخوام کارهای بیمه انجام بدم، قطعی داره ارتباط در حقیقت اختلال به وجود میاد یا کم و کاستیایی داره، آیا نظارتی میشه، آیا یک پارچگی در حقیقت هست یا نه، به موارد این چنینی که حالا شنوندگانم میتونن مشارکت بکنن. اما جناب آقای بهنام عزیز، شما بفرمایید. خانم اسلامی راجع به در حقیقت متن بیمه مواردی رو فرمودن، اگر شما سلام میدونید یک مقدار راجع به خود بیمه و اینکه چرایی بیمه برای ما صحبت بکنید.
عرضم خدمتتون، ماهیت بیمه به نظر من باید اول مورد بررسی قرار بگیر. اصلا بیمه از کجا به وجود اومد، داستانش چه بود و به چه صورت به این نه شکل گرفت،
یه جور چیستی و چراییشو بهش.
دقیقاً بیمه تضمین سرمایه ماست برای نگهداری از سرمایه‌مون. به شرکت بیمه مراجعه میکنیم و با پرداخت مبالغ بسیار بسیار اندک تضمین میکنیم بود سرمایه‌مون رو.
بله.
این سرمایه میتونه به صورت مالی باشه، به صورت جانی باشه و توی این مسیر قوانین بیمه به مرور شکل گرفت و آیین‌نامه ها تصویب شد، به مرحله اجرا در اومد و هر روز تکمیل و تکمیل تر شد.
یه سوال اینجا بپرسم، شاید بحث تضمین سرمایه که می‌فرمایید این به ذهن شنونده ما برسه. شما خانم دکتر اسلامی اگر حالا نکته‌ای بود بفرمایید. خب ما میخواییم یک سرمایه رو تضمین بکنیم با یه پول کمی که شما اشاره کردید نسبت به اصل سرمایه، بعد خب این که نتیجهش میشه ضرر یکی از این ذینفعان، یعنی اگه همینجوری ساده ببینیم، یعنی یا اونی که بیمه میکنه خودش رو به پولش نمیرسه، یا اگه اون برسه که خب شرکت بیمه کننده ورشکست میشه. خیلی ساده دارم، انگار یه نکات دیگه هم تو مدل کسب و کاری بیمه باید لحاظ بشه که اون میتونه این چرخه رو تکمیل بکنه.
توی تکمیل عرایزم خدمتون عرض کنم این مبالغ اندکی که ما پرداخت میکنیم با توجه به مشخص شدن میزان ریسک در خطری که ما تحت پوشش داریم از شرکت بیمه داریم خریداری میکنیم. شرکت بیمه با بررسی میزان ریسک میزان حق بیمه رو مشخص میکنه،
یعنی پرداخت اون خطراتو بررسی میکنه، خطر پذیرشو چک میکنه. بله،
خب اون حق بیمه های اندکی که پرداخت میشه، همه بیمه گذاران دچار حادثه نمیشن، دچار خسارت نمیشن.
بله،
مبالغی که جمع میشود و مصارفی که با اون مبالغ شرکت های بیمه سرمایه گذاری هایی که میکنن تو امور اقتصادی، توی فعالیت های اقتصادی و منافعی که کسب میکنن، با اون مبالغ اندک و جزئی و سرمایه های کلی که در نهایت جمع شده است، نه تنها خسارت ها پرداخت می شود به زیان دیده ها،
بله،
بلکه خود شرکت ها هم نفع مالی می برن.
یعنی اینجور جمع سپاری کمک می کنه که اون خلایی، بله، که گفتم برطرف شه. فقط یه نکته رو گزاره‌ای رو قبول دارید شما دو بزرگوار، اون که پس یکی از ارکان اصلا اصلی ترین رکنش میشه اون کسی که خودش رو بیمه میکنه و در حقیقت مردم، درسته؟ با اینکه ما اختلاف نظری که نداریم، حالا چون جای دیگه میخوام استفاده بکنم بابت در حقیقت شیوه خدمات دهی یا حالا موارد دیگه بیمه ها. پس شما میفرمایید که یه عده‌ای میان جمع میشن و همشون خسارت نمیبینن، اینا در حقیقت خودشون دارن به خودشون کمک میکنن که یک روز اگر برای یکی دیگه یک اتفاقی افتاد، از اون اندوخته بیمه ای که خب بیمه داره جمع میکنه این در حقیقت سرمایه ها رو، بتونه پاسخگو باشه و دچار یک شکست اساسی نباشه.
ماهیت اصلی بیمه دقیقاً همین.
بسیار خوب، متشکرم. بله، بفرمایید خانم اسلامی.
خواهش میکنم. در تکمیل صحبت های جناب آقای بهنام بزرگوار، من عرض کنم که ما اصولی رو داریم در صنعت بیمه. یکی از اینها اصل احتمال هست. اصل احتمال میگه مبالغی که ما از بیمه گذارانمون دریافت میکنیم و خسارت هایی که بهشون پرداخت میکنیم،
بله،
نباید تساوی داشته باشن، بلکه باید تناسب داشته باشن. و طبق اصل دیگری که اون اصل تعاون هست،
بله،
و با توجه به قانونی داریم به نام قانون اعداد بزرگ، مبنا بر این هست که ما مقدار مبالغ خیلی اندک و جزئی از تعداد بیمه گذاران زیادی رو در رشته های مختلف در واقع دریافت بکنیم. این مبالغ کم و اندک با توجه به اصل تعاون به ما کمک بکنه که ما بتونیم خسارت عده قلیلی از در واقع بیمه گذارانی که دچار خسارت شدند رو پرداخت بکنیم. و این هست که اون چالشی که شما فرموده بودید که اگر قرار بر این باشه مبالغ کم گرفته بشه، خسارت‌های بزرگ داده بشه، پس این وسط باید یک نفر دچار خسران بشه، نه چنین اتفاقی در صنعت بیمه نیست.
تناسب هم اینجا میاد به کمک،
تناسب به کمک خواهد اومد. بله،
سادش اینه که همین بیمه های سالسی که انجام میشه میگن با چقدر خسارت چقدر باید بپردازی، که خب خیلی ها احتمالا ماشین دارن یا وسیله نقلیه که بیمه میکنن و خب کما بیش آشنا هستن. ضمن این که سلام میکنم خدمت جناب دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی، مهمان ارجمند دیگرمون که به ما پیوستن، همونطور که وعده کرده بودیم قائم مقام محترم بیمه مرکزی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان کارشناس و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم که میزبانی بکنم از جناب آقای سعید بهنام عزیز و سرکار خانم مریم اسلامی و البته عزیزان دیگری هم احتمالاً روی خط ارتباطی خواهند آمد. گفتگو کردیم راجع به چیستی و چرایی بیمه مختصراً و سرکار خانم اسلامی هم بخشی از مقاله مربوط به همایش امروز رو در حقیقت خوندن که چالش‌هایی رو بهش پرداختن، مثلا عدم شفافیت و ناآگاه بودن متقاضیان دریافت خدمات بیمه‌ای نسبت به مزایا و حالا نکاتی گفته شد. اجازه بفرمایید راجع به سطح کلانش از شما بپرسم من و بعد حالا دوباره وارد این مباحث دیگر بشویم. وقتی که می‌خوایم رشد و توسعه اقتصاد رو که موضوع برنامه ما امروز در روز بیمه این هست، نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصاد، خب اقتصاد هم اقتصاد خرد داریم هم اقتصاد کلان داریم. شما برای ما در سطح کلانش بفرمایید که بیمه چطور میتونه نقش آفرینی بکنه. مثالش رو شاید بعضیا شنیدیم که مثلا کشتی ها یا بارهایی که میاد یا در حقیقت خرید های کلانی که به صورت خصوصی یا به صورت دولتی میشه، مثلا اینا بیمه میشه یا حتی سکوهای نفتی بچه. یک مقدار در سطح کلان هم شما بفرمایید که ما افق دید بیمه رو ببینیم تا چه سطح میتونه پیش بره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه بین صنعت بیمه و اقتصاد و توسعه اقتصاد یک رابطه مستقیم دو طرف است.
بله.
یعنی لازم و ملزوم هم دیگه. قرین و ممزوج با هم دیگه
هست. اینقدر مؤثر میدونید؟
بله، کاملا با هم دیگه رابطه مستقیم دو طرفه دارن و گاهن به صورت کاملا مستقیم و گاهن به صورت غیر مستقیم. این بدنه اقتصاد رو که در برخی از کتب بیمه رو به عنوان ستون فقرات این بدنه اقتصاد و توسعه اقتصاد میشمرن، من در دنیا و در ایدئالش میگم و نه در کشور خودمون الان بحثم نیست.
بله،
وجود داره. بیمه هم به لحاظ موضوعات مربوط به سرمایه گذاری و تأمین مالی میتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه.
بله.
و هم با پوشش ریسک های ناشی از خود اقتصاد، بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاری های اقتصادی میتونه به صورت غیر مستقیم نقش آفرینی بکنه.
یعنی تو اقتصاد خطرپذیری ها و مخاطرات ما رو بیمه میگه من میام میتونم شما رو حمایت بکنم.
مهمترین اونها بحث بیمه های اعتباری، بیمه های تضامین. ما الان در شورای ملی تامین مالی تولید و زیرساخت که قانون داره در سال 1402 و رئیس این شورا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هست، رئیس کل بیمه مرکزی عضو اصلی است. اونجا میان راجع به همین موضوعات صحبت میکنن که چطور بتونیم ما در صنعت بیمه مجوز شرکت‌های تضمین رو بدیم، یعنی شرکت‌های انحصاراً و تخصصی در ارتباط با تضامین اقتصادی. این یعنی یک پشتوانه آرامش بخش برای کسانی میخوان سرمایه گذاری بکنن.
یعنی دیگه به جای اینکه با چند مجموعه بیمه ای طرف باشن، میتونن با نماینده، به نمایندگی از حالا بیمه مرکزی یا اون شرکت های کلان بیمه گر، میتونن با شرکت ها وارد مذاکره و در حقیقت
خود این شرکت تخصصی کارش اینه. کارش تضمین. یعنی اینجور نیست که یک شرکت بیمه جنرال باشه همه کارهای دیگه رو بکنه،
این
کارا هم نه، این رو با در قالب بیمه های اعتباری داریم الان
جدا میشه تحت یک نشان تجاری جداگانه.
بله، مجوز تاسیس شرکت های تضامین.
چقدر طول میکشه که این عملیاتی بشه؟
این رو داریم الان توی جلسه همین شورای ملی داریم بحث میکنیم. نه باز زیاد طول بکشه، یک سری شاخص ها و مشخصات میشه روی سرمایه اولیه‌اش، روی صلاحیت افراد و چیزهای دیگه داریم روش فکر.
تا 6 ماه آینده عملیاتی میتونه بشه.
قطعاً
چون بسیار ضروریه. ببینیم که شما توضیح دادید خب مبین همین بود. حالا می‌خواستم بدونم که این کاربر نهاییش که میتونه از این بهره برداری کنه، پس به زودیه.
بله.
بله می‌فرمایید.
خب این میشه نقش صنعت بیمه در هم تأمین مالی، هم سرمایه‌گذاری و هم موضوعات مربوط به پوشش‌های ریسک، تأسیس شرکت‌های تضامین و مواردی از این شکل. یعنی در همه دنیا بیمه‌ها موتور پیشران اقتصادن، هم با پولی که میارن که این پولا پول‌های خرد مردم تبدیل به یک پروژه‌های تولیدی، زیرساختی، ملی و سودآور خواهد شد به خاطر ماهیت این بحث است.
و قانون اون اجازه سرمایه گذاری هم داده.
بله،
دیگه
سرمایه گذاری های طولانی مدت اصلا کار بیمه هاست. بانک ها به اشتباه وارد این بنگاهداری شدن.
ولی خب بورس میتونه دیگه، یعنی بورس هم تامین مالی انجام
نه
میده.
نه، بورس میاد دوباره پوشش میده ماها رو. ما هم شرکت های بورسی هستیم.
شما چه مجموعه قرار میکنید؟ بله،
بورس دیگه مجموعه شرکت های بورسی هستن که مجموعه از کارهایی میکنن که از جمله همین کاری که عرض کردم. و همین خاطر این اقتصاد مقاومتی که مرتب ازش دم زده میشه، یا اقتصاد مردم نهاد، یا اقتصاد مبتنی بر پولهای خرد بدون تورم، غیر تورمزا، یا چیزهای دیگه، همش همین اقتصادهای مربوطه و متکی به پول خرد مردم هست که میاد به صورت طولانی مدت در پروژه های ملی و زیرساختی سرمایه گذاری میکنه و در عین اینکه میاد یک سود و آورده و افسونگی خوبی رو برای بیمه گزاران ایجاد میکنه.
نه.
میاد از سوداگری، از موارد از این دست جلوگیری میکنه، اقتصادم رو به جلو میبره با اون زیرساخت هایی که تامین میکنه. بنابراین من نقش بیمه رو در حتی تمیز کردن اقتصاد ملی مؤثر میدونم، نه فقط در توسعه و حرکت و پیشران بودن، تمیز میکنه. ما الان متاسفانه در مجموعه کارهای اقتصادی صورت میگیره که اینها یا بنگاهداری از جزء اصل ماهیت کارشون نبوده، یا دارای بلوغ این کار نیستن و تجربه این کار رو ندارن، یا مدیریت ریسک رو با به نحوی که شرکت‌های بیمه میتونن انجام بدن نمیتونن انجام بدن. به همین خاطر اقتصاد ما علاوه بر این که یه مقدار به لحاظ توسعه عقب هست، به لحاظ همین خود اقتصادش هم یه پلشتی‌هایی داره.
یعنی شما می‌فرمایید که بیمه اگر درست نقش‌آفرینی بکند، یعنی هم در حقیقت نظام اقتصادی کشور این جایگاه رو بهش ببخشد و هم خود کنشگران صنعت بیمه به درستی کارشون رو انجام بدن، نه تنها در توسعه و در رشد اقتصادی میتونن موثر باشن، بلکه با پررنگ شدن نقششون، اون نقشایی که کاذب هستن و به اشتباه الان دارن نقش آفرینی میکنن، راه سرمایه‌گذاری که اشاره فرمودید، اونا دیگه رنگ میبازن و یه مقدار اون تمیز شدنی که شما فرمودید
یعنی کار
به وقوع میپیونده.
کار اقتصاد، ببخشید من زیاد دارم صحبت میکنم، کار اقتصاد میفته دست اون مجموعه‌ای که باید این کار رو
بکنه. بسیار خوب، حالا تا ارتباط تلفنی ما هم برقرار بشه چند 5 دقیقه وقت داریم. سرکار خانم اسلامی، خب نکاتی رو جناب آقای مشعلچی فرمودن، ما برای رسیدن به این سطح خب به نظر شما چه چالش هایی داریم؟ یعنی شرایط موجودی داریم که میخواییم به اون نقطه مطلوب برسیم، چالش هایی که الان داریم چیه؟ حالا ببینم اگه فرصت شد از جناب آقای بهنام رجوع راهکارها بپرسیم.
خواهش میکنم. البته در محضر جناب آقای مشعلچی ما درس بس میشیم، در مجلس و جلسه که ایشون حضور داشته باشن صحبت کردن کار زیاد شایسته نیست، چون تسلط بسیار کافی و دقیقی روی تمام این چالش ها و این دغدغه ها دارند. اما به جهت به دیدگاه شخصی که خودش هم به عنوان بیمه گذار در این صنعت هست و هم به عنوان کارشناس، بحث مسائل اقتصادی همونجور که جناب آقای مشعلچی فرمودن همیشه آزاردهنده بوده و در واقع دست و پای صنعتگران بیمه رو هم به نوعی بسته. همین امروز صبح در همایشی که برگزار شد، جناب آقای خسروشاهی بزرگوار ریاست کل بیمه مرکزی در صحبتی که داشتن خطاب به رئیس جمهور گرانقدرمون جناب آقای پزشکیان فرمودن بر مبنای یک نموداری صحبت بر این شد که از گذر چند سال اتفاقاتی که افتاده در بحث تورم، در بحث در واقع حق بیمه هایی که رشد کرده و میزان درصد دیه‌ای که رشد کرده، چه نابرابری و ناترازی وجود داره. این ناترازی ها که امروز در همایش بهش اشاره شد و این نابرابری ها کار رو برای صنعتگران سخت کرده. مردم انتظار دارن که بیمه‌گرها دغدغه هاشون رو، اون بیم و ترسی که دارن رو به جهت بیمه های مختلف، ریسک های مختلفی که دارن، اموال، اشخاص، مسئولیت، زیان های پولی، بیمه‌گر بتونه برطرف بکنه. اما آیا بیمه‌گر هم باید این اختیار رو داشته باشه، این قدرت رو، این توانمندی رو داشته باشه؟
خب و شامل بحث... چه بخشایی میدونید این اختیار داشتن رو؟ فقط مجوز قانونی یا نه تسهیلگری، حمایت، نمیدونم مشارکت و مداخله اونها در حوزه اقتصاد و به بازی گرفتنش توسط دولت، اینا اگر تفکیک بکنیم؟
بله، بحث سر اینه. در این مورد در واقع میشه بحثای مختلفی رو داشت، اما از اینکه بعضی وقتا سیاست گذاری هایی که انجام میشه باعث میشه که ما نتونیم اونجور که باید و شاید به برنامه ها و اهدافمون بپردازیم. همین مسئله که الان خدمتون عرض میکردم، تفاوتی که روی قسمت تورم داریم در کشور ما، میزان افزایش دیه در سالهای گذشته و میزان افزایش حق بیمه شخص ثالث. خب این حق بیمه شخص ثالث بیش از این شاید نمیتونست رشد بکنه و در واقع راهکاری برای رشد بیشترش نبوده، به خاطر اینکه قرار بر این بوده دغدغه مردم رو در واقع برطرف بکنه. اما از اون طرف قانونگذار و در واقع افرادی که دیه رو مشخص کردن دستورالعمل و راهکار دیگه ای برای افزایش نرخ دیه داشتن.
خب یک سوال، راجع به شفافیت نکاتی رو فرمودید.
بله.
خب حالا عزیزان دیگر هم میتونن راهنمایی بفرمایند. ما یک ورودی داریم برای بیمه مشخصه، دو تا چهار تا حق بیمه ای که بیمه گذار میپردازه، یه خدماتی که بیمه گر ارائه میکنه. بله. این مشخصه دیگه، یعنی حالا شاید اعداد و ارقام تنوع داشته باشه و تعداد بالایی داشته باشه، اما دیگه امروزه خیلی راحت میشه این رو با یک نمایه های مشخص کرد که چقدر آورده داشتیم، چقدر سود، چقدر زیان و چه اتفاقاتی افتاده. آیا این شفافیت وجود دارد؟
بله، شفافیت میتونه وجود داشته باشه و کما این که داره، اما ناترازی رو داریم.
بله، ناترازی
خود برداشت میشه، یعنی در واقع باعث شده که
این شفافیت واقعیه دیگه، مثل بعضی از حوزه‌ها نباشه که مثلا یه آمار، مثلا میگم تو حوزه پولی مرکز آمار یه آماری میده، مرکز بانک مرکزی